أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خب، بحمد الله دو بحث مقدماتی تمام شد. کلام قبل از ورود در ادله حجیت استصحاب در تفاوت بین استصحاب و دو قاعده دیگر شبیه به استصحاب، یکی قاعده یقین یا به تعبیر آخر شک ساری، و دیگری قاعده مقتضی و مانع، که به استصحاب اصطلاحاً شک طاری هم گفته می شود، طاری با تا و الف و را و همزه، طارع که البته تخفیف صورت میگیره در استعمال، میشه چی؟ طاری. خب ترعه به همین معناست، تروم بازگاهی گفته میشه. حالا شماها که از علماء همه چیز هستید، از جمله ادبیات و صرف و نحو، بعد بگید که بالاخره تروم این محموز اللام یا ناقص واویست، کدام یکی از این دوست؟ چون ترعیم داریم، از تاری خیلی نمیشه استفاده کرد کدوم یکیه، چون تاری ممکنه که تارو باشه، واف تبدیل به یا میشه و میشه تاری، اما ممکنه که از اساس چی باشه؟ تارع باشه، تخفیف صورت بگیره بشه تاری، و ممکنم هست ناقص لیایی باشه از اساس. درست شد یا نه؟ مثل رامی، الرامی کرامی بلا و تر. درست شد یا نه؟ خب علی ای حال، بحث بسیار روانیست، تقریبا خیلی محل اختلاف آنچنانی نیست، لذا ما هم به سرعت انشالله یرحمکم الله این بحث رو عرض میکنیم و از کنارش رد میشیم، یعنی اون جاهایی که دیگه جای اختلاف آنچنانی نیست، وجهی هم برای معطلی نیست. بذارید این روشن بشه بالا سراتون. بله، خدمتتون عرض شه که مرحوم آیت الله خویی دیدم بسیار ورود زیبایی دارند در انقساماتی که در قضیه هست برای روشن شدن مطلب. من خودم یادم سابقها، برای که اینا تو ذهنم نقش ببنده، به صورت آکولاد اینجوری ترسیم میکردم توی کاغذ، دستبندی میکردم. من یادم تقریبا ادبیات رو اینجوری برای خودم زیاد انجام میدادم، فقه رو گاهی، اصول رو، مثلا من شرح لمعه که میخوندم شاید یک کتاب صلات شرح لمعه رو در یک برگه بسیار بزرگ اینجوری کلش رو تلخیص میکردم برای خودم، که بعد این رو هر وقت نگاه میکردم یادم میمون. مخصوصا کتاب ارث رو از این کارا ما زیاد کردیم و امثال اینها. این یا به قول امروزی یا درخت واری، یا به قول ما آکولادی، اینا خیلی بد، این انقسامات که دوتا، باز این دو سه، اینها تو ذهن آدم خوب میمونه. این بزرگوار میفرمایند یقین و شک از یک حیث متضادند، از حیث دیگر متناقض. از حیث خود دو صفت یقین و شک که دو حالت نفسانی هستند که عارض بر قلب و جان و وجدان انسان میشن، اینها میشن چی؟ متضاد، پر واضحه دیگه. اما از حیث یک خصوصیت دیگر که اون خصوصیت وجود احتمال خلاف یا عدم وجود احتمال خلاف است، اینها با هم دیگه میشن چی؟ متناقض. در یقین احتمال خلاف داده نمی شود، عدم احتمال خلاف است. در شک وجود احتمال خلاف است. پس از حیث احتمال خلاف دادن و یا ندادن این دو میشن چی؟ متناقض. البته حالا اگر بگیم که عدم مضاف له حظ من الوجود، خب اینجا وجود احتمال خلاف که معلوم، عدم احتمال خلاف هم عدم احتمال خلافه، پس باز میشه چی؟ وجودی. ولی اگر این گونه بگیم دیگه تقریبا متناقض آنچنانی نداریم، چون اینها همه به یک شیئی معمولا چیه؟ مضافن. مگر خود اصل وجود و عدم، اصل وجود و عدم محض صرف، تا بگیم وجوده و عدمه بلا فاصله میشه وجود و عدم چی آقایان؟ مضاف. خب این حرف اول. همینجور میاییم جلو، حرفای قشنگیه، مطالب خوبیه. از اینجا اون تقسیم بندی شروع میشه. ایشون میفرمایند اجتماع یقین و شک برای شخص واحد نسبت به شیء واحد. بنده قبل از اینم یه مرحله دیگه تصور میکنم که معلومه در تصور همه هست، ولی چون دیگه اصلا دخالت در بحث ما نداره متعرضش نشدن، و الا اجتماع یقین و شک بخوایم خیلی تقسیم بندیمون توسعه پیدا کنه، میگیم تارتا لشخصین است اخرى لشخص واحد. اگر لشخصین باشه که ربطی نداره، البته ربط داره ها، اونجا رو بنده باز میتونم بیارم تو بحثایی که تأثیر گذاره در فقه باشه، ولی چون خیلی پرته از بحثونا هازا و استصحابه متعرضش نشدن، و الا کجا اجتماع یقین و شک در برای دو شخص ممکنه شما بگید خب ربطش چیه؟ آها یکیشون امام باشه دیگری معموم مثلا. میخوام بگم محل بحث فقهی ما هست، گاهی امام یقین داره رکعت سومه ها میشه برای خوندن رکعت چهارم، مأموم یقین داره که این امام الان در رکعت چهارمه، خب اینجا محل کلام میشه دیگه. یا شک، یکیشون یقین داره دیگری شک دارد، که این دیگه مصداق واضح اجتماع یقین و شکه، که آیا امام اگر شاکه است و مأموم متیقن میتونه به یقین مأمومش مراجعه کنه و بر اساس یقین او امام هم عمل کنه، یا فقط مأمومه که در هنگام شک مراجعه به یقین امام میکند. یعنی میخوام بگم ممکنه یقین و شک مال دو نفر باشه، ولی برای طرف مقابل هم دارای تأثیر فقهی و ثمره عملیه باشد. حالا او رو متعرضش نشدن اینجا. از اینجایی شروع کردن که میفرماین یقین و شک برای شخص واحد. خب اجتماع یقین و شک در شخص واحد، ایشان میفرماین چهار فرض داره. اجتماع یقین و شک در شخص واحد، فرض اول متعلق یقین و شک متباین باشند. پس یه شخص داریم یقین داره و شک داره، اما متعلق یقین و شک، مراد از متعلق یقین و شک چیه؟ همان مشکوک و متیقنه، پر واضحه دیگه. متعلق یقین و شک میگن گاهی متباینه، مثل چی؟ یقین داریم به عدالت زید، شک داریم در اجتهاد زید که آیا یجوز و تقلید و منح ام لا. یقین به عدالتش داریم، شک در اجتهادش داریم. این کلن از محل بحث ما چیه آقایان؟ خارج است. درسته؟ این که فرض اول. پس یادمون نره دیگه، هی من تکرار نکنم، مقسم اینه که یقین و شک در کجاست؟ در شخص واحده. خب فرض دوم اینه که متعلق یقین و شک متباین نباشه مثل فرض اول، بلکه یک ارتباط و مایی داشته باشند این دوتا متعلق. خب به تعبیر ایشان یعنی متعلق یقین جزء العله باشد برای متعلق شک. یعنی چی؟ یعنی متعلق یقین مقتضی است. سادش کنم، من یقین دارم به وجود مقتضی و متعلق شک مقتضاست بالفتح، که آیا این مقتضی که یقینا حاصل شده اثرش رو در تحقق مقتضا گذاشته یا نه؟ خب شما بگید اگر مقتضی هست دیگه چه جای شکی در تحقق مقتضا؟ یقین داریم. احسن، به خاطر احتمال وجود مانه. این همون چیزیه که شما شنیدید دیگه، اسمشو اصطلاحا میگذاریم قاعده مقتضی و مانع. روشنه؟ قاعده مقتضی و مانع اینه دیگه. من یقین دارم مثلا فرض کنید آتش بوده، پنبه هم بوده، نمیدانم آیا این انبار پنبه آتش گرفته یا نه که از حق بیمم بتونم استفاده کنم و اقدام کنم همینجا حق بیمم رو بگیرم. چرا؟ چون احتمال میدم یه مانعی عارض شده باشه. درست شد یا نه؟ و الی ماشاءالله. اینو انشاءالله بعدها بحثش رو مفصلتر میکنیم بعد از ادله حجیت استصحاب، که آیا ادله حجیت استصحاب پرش قاعده مقتضی و مانع رو هم میگیرد یا نه. خب این هم شد فرض دوم. پس فرض اول متعلق یقین و شک متباین بودن، فرض دوم بین این دو یه ارتباط و مایی بود. ارتباط و مایی هم چی بود آقایون؟ به اعتبار این که متعلق یقین جزء العله بود برای متعلق شک. متعلق شک یعنی معلول، معلول تامه برای علت تامه، اصطلاحا مقتضا. متعلق یقین چی بود؟ مقتضی. و مقتضی برای تحقق مقتضا یا برای تحقق معلول علت تامه، که یکی از اجزای علت تامه هم عدم المانعه، میشه چی آقایان؟ جزء العله. خود جزء العلیت یک نحوه از ارتباط است، نه تباین قسم و فرض اول. خب
مورد یقین باشه دو تا شد،
یعنی چه
مورد تغییر که حاصل شد؟ چون ما در
یقین به جزء عله دارم،
شک
در معلولش دارم. خب جزء العله برای معلول چیه؟ خود همان است دیگه، علت و معلول. خب بله دیگه، ارتباط وجودی دارن دیگه. چرا دو تا شد؟ به دقت العقلیه دارید میگید یا به دقت العرفیه؟ نه دیگه دو تا نیست دیگه. جزء علت برای معلول چیه آقایون؟ علت و معلول که با هم یکی هن دیگه در واقع.
خب اگه یکی باشی
کامل نه دیگه، همون ارتباط و مایی که ما میگیم.
شک میکنید پس ای که ادله استصحاب شاملش میشه یا نه؟ اگه عرفی بخوایم در نظرش بگیریم یکیه.
ما اصلا نگفتیم اینا متعلقاشون یکی یکی، شما دارید مناقشه میکنید، مقسم رو یادتون نره. گفتیم متعلق اجتماع یقین و شک در شخص واحد، اجتماع یقین و شک در شخص واحد. بعد گفتیم تارتن متعلق یقین و شک متباینانن، اخرى بین متعلق یقین و شک ارتباط و مایی هست. ما نگفتیم وحدت دارن، که اصلا اشکال به عرض بنده وارد نیست چون ما چنین ادعایی نکردیم. اجتماع یقین و شک در شخص واحد جان؟ بله. حالا پس متعلق یقین و شک یا متباین شدن یا متعلق یقین و شک ارتباط و ما دارن، نه وحدت. اینم فرض چندم. دوم فرض سوم، حالا متعلق یقین و شک متحدان ذاتن متغایران زمانن. اینجا رو داریم میگیم متعلق یقین و شک ذاتن یه چیزن، اما زمانن دو تا. چون اگه شخص که شخص واحده، ذاتن هم اینها یه چیز باشن، زمانن هم یه چیز باشن که اینا باز با هم قابل جمع نیستن. بنده اگر میخواستم تقسیم بندی رو بگم، شاید این قسم رو هم تو تقسیم بندی می آوردم، متعلق یقین و شک، یا حالا که در شک و متیقن یه نفرن، متعلق یقین و شک، یا متحدان ذاتن و زمانن. این رو جوابش رو میدادیم که میگفتیم تصور ندارد. ایشون هم که متعرض نشدن، شاید به اعتباری که تصور ندارده، از نظر انقسامی تصور محض میاد اما تحقق ندارد. تصور دارد، تحقق ندارد. درست شد یا نه؟ حالا برگردیم. خیلی چون عرض کردم دخیلی در اصل مطلب نیست این انقسام ریزه هایی که بنده گاهی اضافه میکنم. پس فرض سوم، متعلق یقین و شک، متحدان ذاتن، متغایران زمانن. این خودش باز دو حالت داره، این فرض سوم. حالت اولا متعلق یقین مقدمه، متعلق شک مؤخره. اصطلاحاً متیقن الحدوث مشکوک البقا. همینه دیگه، متعلق یقین و شک ذاتن یه چیزه، زمانن دوتاست، یعنی مشکوک و متیقن مربوط به دو زمانن، و کدوم یکی زمانش بر دیگری مقدمه؟ مشکوک متیقن بر مشکوک مقدمه. خب این همان چیزی است که ما بهش میگیم شک تاری، یعنی طرف شک شده، اول یقین بوده بعد شک شده. شک به چی سرایت؟ شک عارض شده و این دو زمانشون هم با هم دیگه، این متیقن و مشکوک، زماناشون چند تاست؟ دو تاست. علم دارم به عدالت زید در روز پنج شنبه، شک دارم در عدالت زید در روز جمعه. آیا روز جمعه زید عادل موند یا عادل نموند؟ این میشه همان استصحاب یا شک تاری. خب اینجا یه نکته، فرقی نمیکنه حصول خود یقین و شک در دو زمان باشه یا در آن واحد باشه. روشنه دیگه اینا؟ در دو زمان باشه، من دیروز یقین کردم به عدالت زید، امروز یقین شک کردم در بقاء عدالتش، الان یقین کردم که زید دیروز عادل بوده، الان چون خبردار شدم که زید یه حرفی از دهنش بیرون آمده، نمیدونم این حرف منافی با عدالت هست یا نیست، شبهه غیبته در این حرفی که از زید من شنیدم. خودش الان نقل کرد، گفت دیروز با آقای فلانی بحثمون شد، من این بحث رو در مورد آقای فلانی گفتم. پس چی میخوام بگم؟ حدوث خود یقین و شک ممکنه دوتا باشه، ممکنه چی باشه؟ در زمان واحد باشه. باز دوتاییت ممکنه یقین با همان متیقن حادث شده باشه و شک با مشکوک. مثل اینکه من دیروز یقین کردم زید عادله، الان شک دارم که زید عادل هست یا عادل نیست. البته باید او یقینه تا زمان شک الان من به قوت خودش باقی باشه دیگه، اتصاله او که خوندید دیگه در استصحاب. یا نه، من پنج شنبه یقین کردم به عدالت زید در روز چهارشنبه، و شنبه شک کردم در عدالت زید روز جمعه. اشکال نداره، بازم استصحاب استصحابه، ولو زمان یقین و شک دو تاست، و در زمانی که ما شک خود شک حادث شده کی بوده؟ شنبه بوده، اما مشکوک ما کی بوده؟ جمعه بوده. درسته یا نه؟ واضحه دیگه اینا. خب برگردیم. پس فرض سوم، متعلق یقین و شک ذاتن چی بودن؟ آیون متحد بودن. عرض کردیم زمانن چی بودن؟ متغایر بودن. حالا این حالت اولا چی بود؟ این بود که متعلق یقین مقدم است و متعلق شک مؤخر توضیحاتش رو دادیم، شد استصحاب یا شک تاری. حالت ثانیه متعلق شک مقدم بر متعلق یقینه، عکس فرض، عکس حالت سابقه. یعنی چی؟ یعنی شیئی متیقن بوده در زمان سابق و مشکوک در زمان لاحق. واضحه دیگه، متعلق شک مقدم بر متعلق
جان
شک ساری.
نه، میخوام استصحاب قهقرایی رو بگم. استصحاب قه الان متعلق یقین مقدم بود، متعلق شک مؤخر بود. میدونم متعلق یقین مقدم بود که شد چی؟ استصحاب. حالا برعکسش رو میخوام بگم، همینجور که من دارم میگم درسته دیگه. حالا میخوام بگم متعلق چی مقدمه؟ شک مقدمه. بله دیگه، بله، متعلق شک مقدمه. نه دیگه، چرا بنده رو به اشتباه نندازید؟ درست دارم میگم، متعلق شک مقدمه. شما اگه ذهنتون نیومد با من که دلیل نمیشه که من اشتباه گفته باشم. خب حالا توضیح میدم براتون معلوم میشه انشالله. متعلق شک مقدمه، متعلق یقین مؤخره. مثل چی؟ مثل همین استصحاب قهقرایی. اصطلاحا استصحاب قهقرایی، من خاطره ای دارم از اولین موردی که تو درس اشکال کردم به استصحاب قهقرایی. درس مکاسب می رفتیم، حاج آقای مروی، آیت الله عاشق جواد آقا، خب انسان بسیار شریف، استاد بسیار شاگرد پرور و فوق العاده، جوانم بودن، ولی خب مکاسب گفتن تو مشهد، مکاسبشون هم گرفت، ما هم رفتیم و خب ایشون هم به حقیر بسیار لطف داشتن، خیلی، تقریبا هر روز یک نفر مباحث روز قبل رو که بیان میکرد، اکثر روزها حقیر مباحث روز قبل رو بیان میکردم، در درس دستبندی میکردم و اینا، ولی خودشون هم دستبندیشون بسیار زیبا بود و تقریبا توی بحث هم حقیر بیشتر از همه سر صدا میکردم. خدمتتون عرض شه که یادم یه روز ایشون یه حرفی رو از مرحوم شیخ گفتن، بعد من گفتم ببخشید آقا این که استصحاب قهقراییه که ایشون، یادم کتاب مکاسب که دستشون بود، بعد اینجوری بستن انگشتشون رو لاش گرفتن، اینجوری شروع کردن هی نگاه کردن به جمعیت، لبخند تحسین زدن، هی نگاه کردن، سکوت مطلق و جمعیت هم حالا چه اتفاقی افتاده بود. بعد من میدونستم که اشکالم اشکال خوبیه و لبخندشون هم نشون میداد که از او ناراحت نیستن، بعدم شأنشون و خصوصیات اخلاقیشون فوق العاده بود. بعد شروع کردن تشویق و تعریف و اینها و گفتن که این اشکال وارد است، به ذهن خود من هم آمده بود، هر چه گشتم دیدم کسی متعرض این اشکال نشده است. خب ما هم خوشحال شدیم دیگه، بالاخره فردا دیدم ایشون آمدن گفتن اون اشکالی که فاضل معاصر فلانی یعنی حقیر کردن که مثلا دیروز گفتیم وارد است، دیدم از اعلام سبعه یکی متعرض شده است. که بعد من از ایشون سوال کردم کی؟ گفتن مرحوم، اون موقع مرحوم هم نمیگفتن، گفتن آقای آمیرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، گفتن ایشون متعرض. خب باز من خوشحالتر شدم، گفتم اشکالی به ذهن حقیر زده که یک شخصیت علمی بزرگ مثلا اینا. بله هر وقت استصحاب قهقرایی رو میگیم یاد اون میفتم. یکی از امتیازات حاجای مروی مثل خیلی دیگه از اساتید ما این بود که خیلی به اشکال بها میدادن. حقیرم دوست دارم اشکال رو، دلم میخواد اصلا پای بس رفقا اشکال کنن، استشکال بشه و بحث بشه و الی آخر، به خلاف بعضی ها که میگن آقا اشکال نکنین رشته بحث از دست ما در میره. نه، حقیر یا سالبه به انتفاع موضوعه که انشالله نیست، اگر هم هست نه رشته از دست من در نمیره، بلکه بر غنای بحث افزوده میشه. برگردیم. خب پس یا متعلق یقین مقدم بود و متعلق شک متأخر که شد استصحاب، یا متعلق شک مقدم است و متعلق یقین متأخر و مؤخر. مثل چی؟ حالا توضیح میدم. یه شیئی در زمان سابق متیقن بوده، در زمان لاحق مشکوک، مشکوکیت اما متعلقه چجوریه؟ این میشه استصحاب قهقرائی. مثل چی؟ مثل این که ما قائلیم استصحاب قهقرائی در یه جا حجته، اونم در کجا؟ در جایی که یک لفظی الان یقیناً در یک معنایی استعمال می شود، نمی دانم در زمان صدور نیز در همین معنا استعمال می شده یا نمی شده، که اینجا متعلق شک مقدمه. متعلق شک چیه در این مثالی که من زدم؟ استعمال این لفظ در این معنا در زمان صدور. خب اینجا میشه استصحاب قهقرائی دیگه، عقب گرد، که ما از زمان فعلی که یقین داریم این شی در این معنا استعمال میشود، برگردیم به اون زمانی که الان در شک داریم، متعلق شک که میگیم مقدمه، نمیدونیم در زمان صدور هم آیا این لفظ در همین معنا به کار برده میشده یا نه. یک جا استصحاب قهقرائی یقینا حجته، اونم در همین جا که اسمشو اصطلاحا میگذاریم اصاله عدم نقل، برش میگردونن به استصحاب، میگن اون زمان صدور یه معنای یقینا داشته، شک میکنیم از اون معنایی که داشته برگشته به یک معنای دیگر یا نه. خب شک میکنیم برگشته یا نه، میگیم انشالله بر نگشته، نتیجه میگیریم فهاد المعنا هوه هادا هو، که این به نظر ما میشه اثر عقلیش و استصحاب مثبت آثار عقلیه نیست. آقا چه کنیم از باب بناء عقلا؟ اگر بناء عقلا بر این مبتنی است و الا لا یستقر حجر علی حجر، اصلا نظام زندگی ها مختل میشه. تمام قوانین رو حساب کنید هر لحظه، خب یک نسل تا بگذره آدم هی شک میکنه، بعدم دائم که ارتباطات نیست روشنه، مخصوصا در زمانهای سابق و ادیان و گذشته که اینجوری نبوده یک جاهایی هی معانی هی الفاظ ثبت بشه و چنین بشه و چنان بشه، در گذر زمان همیشه اینجوری بوده دیگه. لذات استثناءن استصحاب قهقری یا قهقرائی به دو اعتبار مانعی نداره، این رو آیون در مورد اصاله عدم نقل، اونم از باب بنای عملی عقلایی سیره عقلایی چی میدونن آیان؟ حجت میدونن. خب جان از کدم؟ از باب استصحاب دیگه، نه اصاله عدم نقل ها که میخواد بگید اون اثر عقلیشه، عرض کردم این رو دیگه از باب اثر عقلی بار نمی کنیم. ما میگیم اصلا سیره تعلق گرفته به این که اینجا به این شک اعتنا نمی کنه. خب اصلا سیره عقلایی بر این قائم شده. خب پس متعلق یقین و شک در فرض سوم آیون ذاتن متحد بود، زمانن متغایر، که خودش چند حالت داشت؟ دو حالت داشت، یکیش استصحاب معمولی بود، یکیش هم استصحاب قهقری بود. خب فرض چهارم و آخرین فرض ما، فرض چهارم چیه؟ متعلق یقین و شک متحدند ذاتن. جان و مقارنند زمانن. حالا عرض میکنم این میشه فرض چندم، فرض چهارم. یعنی چی؟ متعلق یقین و شک متحدن ذاتن اما مقارنن زمانن. به نظر من این اصطلاح لازم نبود. حالا خود ایشون توضیح میدن، میگن و این تصور نمیشود مگر یقین و شک زمانن مختلف باشند، پس اختلاف باید باشه ولو مقارن باشن. حالا معلوم میشه چیه، حالا توضیحش میدم. ایشان میگن این باز خودش دو حالت داره، دو حالت شو بگیم انقسامات تمامه. تارتن شک مقدمه بر یقینه، این رو دغدغه نداشتی باشه، این رو الان توضیحش میدم. پس برگردیم، مقسم چی شد؟ فرض چهارم چی شد؟ متعلق یقین و شک متحدن ذاتن مقارنند زمانن. گفتیم ایشون میفرمایند این تصور نداره مگر یقین و شک زمانن مختلف باشن. حالا توضیحش میدم. تارتن شک مقدمه بر یقینه. مثال ما توضیح بدیم براتون. مثلا روز پنج شنبه شک دارم در عدالت زید در روز چهار شنبه. خب پنج شنبه شک دارم که زید روز چهار شنبه عادل بوده یا نه. در روز جمعه علم پیدا می کنم به عدالتش در روز چهار شنبه. پس پنج شنبه شک در عدالت چهارشنبه زید داشتم، جمعه یقین به عدالت زید در روز چهارشنبه داشتم. پس متعلق یقین و شک متحد شدن ذاتن و مقارنم شدن زمانن. زمانن یکی شدن دیگه، چون یقین به عدالت زید در چهارشنبه و اولی شک بود، شک که در عدالت زید در چهارشنبه، یقین به عدالت زید در چهارشنبه. پس متعلق یقین و شک شدن متحد ذاتن مقارن زمانن. گفتیم این تصور نمیشه مگر خود یقین و شک زمانن چی باشن؟ مختلف باشن. که در این مثال ما یقین و شک زمانن مختلف بودن. یقین چند شنبه آمد؟ جمعه آمد. یقین جمعه آمد، شک کی آمد؟ پنجشنبه آمد. اما مشکوک و متیقن چی بود؟ عدالت در روز چهارشنبه. این میشه تارتن اولش. مرحوم های خویی میفهمن پر واضح هم هست، مادامی که شاکه به وظیفه چی عمل میکنه؟ شاک. مادامی که متیقنه به وظیفه چی عمل میکنه؟ متیقن. من پنجشنبه شاک بودم زید چهارشنبه عادل بوده یا نه، و چهارشنبه اگر رفته تو محکمه شهادت داده، از شهادتش منشأ اثر نیست. چرا؟ چون باید احراز عدالت میشد. جمعه یقین کردم که زید چهارشنبه عادل بوده، فرض کنید منم قاضی ام و چهارشنبه ام رفته شهادت داده، هیچی، جمعه میگم عجب، نه دیگه اثر رو بر شهادتش شکار میکنم، نه دیگه، جمعه که یقین کردم چهارشنبه عادل بوده اثر رو بر شهادتش بار میکنم. مثلا خب این تارتن. اخرى آخرین فرض، آخرین قسم، یقین طبعا معلومه دیگه، اولی چی بود؟ شک مقدم بود. دومی چیه؟ یقین مقدمه. اخرى یقین بر شک مقدمه، که این رو اصطلاحا بهش میگیم شک ساری، یا بگو قاعده یقین. مثل چی؟ مثل پنج شنبه علم دارم به عدالت زید در روز چهار شنبه، جمعه شک میکنم که روز چهارشنبه عادل بود یا نه. متعلق یقین و شک یعنی متیقن و مشکوک ذاتن و زمانن چیان آقایون؟ یکیان. عدالت زید روز چهارشنبه، اما اول چی عارض شده؟ یقین، بعد شک. خود زمان یقین و شک گفتیم باید چند تا باشه؟ دو تا باشه. من یقین پیدا کردم روز پنج شنبه که زید روز چهار شنبه عادل بوده، دوباره روز جمعه شک کردم که زید روز چهار شنبه عادل بوده یا نه. این شک سرایت کرد به متعلق یقین، شک خودش بعدن عارض شد، ولی شک اصطلاحا میگیم شک ساری سرایت کرده، شک در خود یقین که سرایت بگید نکرده، خود یقین سر جاش بوده، اصطلاحاً میگیم یعنی اگر میگیم شک سرایت کرده یعنی متیقن رو تخریب کرده. ما یقین داشتیم که زید روز چهارشنبه عادل بوده، بعدن شک کردیم که همان روز چهارشنبه عادل بوده یا نبوده. این اصطلاحاً میشه شک تاری یا شک ساری یا قاعده یقین. اصطلاحاً سه تا فرق عمده بین قاعده یقین یا شک ساری و استصحاب وجود داره. وقت داریم یا نداریم؟ گذشته انشالله خیلی هم ساده است این سه تا فرق. انشالله فردا شماها بفرمایید فردای بحثی که شنبه است و ما استفاده کنیم و لذت ببریم. ولله الحمد.